بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایی استاد فرهنگ چهار آرمان.
عقل میتونه همین کار بکنه، میتونه بر اساس معیارها استدلال بکنه بر اون چیزهایی که هنوز نیومده و میتونه بر اساس همون قواعد درباره اون چیزهایی که تا حالا تجربه نکرده صحبت بکنه. انشاءالله خدا میتعال به همه ما توفیق بده که از عقل که یکی از بالاترین نعمتهای الهیست استفاده ببریم انشاءالله. ما جلسه قبل درباره نظریه اصالت ماهیت و نقدی که مرحوم علامه طباطبایی بر این نظریه دارن و همچنین درباره نظریه محقق دوانی و نقد مرحوم علامه بر این نظریه صحبت کردیم. گفتیم جامع نقد مرحوم علامه بر هر دوتا یه چیزه، اون این است که به هر حال این ماهیت باید از به ماهیتیه خارج شده باشه. اگر خارج شده و همون چیزی که به خاطر اون ماهیت میتونه موجودیت بهش نسبت داده بشه میگیم وجود اصیل، چون منات اسناد موجودیت هست بهش میگیم وجود اصیل یا منات موجودیت. بعد از اون هم وارد فرع اول شدیم که فرع اول این بود که آثار خارجی رو که بخواید ماهیت نسبت بدید باید وجود خارجی داشته باشه. بعد اینو توضیحش دادیم، گفتیم هر نوع آثاری رو بخواد شما به ماهیت نسبت بدید باید ثبوت متناسب با خودش رو داشته باشه. اگر میخواید آثار ذهنی رو به ماهیت نسبت بدید باید ثبوت ذهنی داشته باشه. اگر بخواید آثار خارجی رو نسبت بدید باید ثبوت خارجی داشته باشه. اگر آثار نفس الامری رو میخواید نسبت بدید باید ثبوت نفس الامری داشته باشه. و البته ثبوت نفس الامری اهم از ذهنی و خارجیه، یعنی اگر ثبوت نفس الامری داشته باشد لازم ذهنی و خارجی هست، هم لازم خارجیه و هم لازم ذهنی هست. من اگر یک کسی بگه لازم الوجودین مطلب درستیه، مطلبش جای اشکال و مناقشه ندارد، اما اونی که لازم الوجودین هست در حقیقت لازم اصل ثبوت ماهیت بوده، یعنی ماهیت ثبوت پیدا بکنه این لازمه را دارد، طبیعتاً میشه لازم الوجودین هم در خارج و هم در ذهن. عبارت رو ملاحظه فرمایید بعد برسیم به فرع دوم انشاءالله. فرمود و تبین به ما تقدم فساد القول به اصالت الماهیه کما نسب الال اشراقیین. نسب الال اشراقیین، چون ممکنه اشراقیین بگن اصلا مسئله اصالت وجود به شکل یک مسئله مطرح نبود، در امتداد یک تلقی از حرف مشا بود به اون کیفیت مسیر پیش رفت، و الا اگر به شکل دو مسئلهی، یعنی به شکل اینکه بالاخره وجود اصالت دارد یا ندارد مطرح می شد بدون اینکه حاشیه‌ای بر حرف مشاع باشه شاید اشراقیین هم معتقد به اصالت ماهیت نمی‌شدند. همچنان که آقای حسنزاده، مرحوم آقای حسنزاده در تعلیقه بر اسفار فرموده خود شیخ اشراق هم در جاهای مختلفی به مقتضای اصالت وجود صحبت کرده نه به مقتضای اصالت ماهیت. پس نسب علل اشراقیین فهیه ماهیت عندهم اصیلتون اذا کانت به حیث و ینتزع عنها الوجود و این کانت فی حد ذاتها اعتباریتن و الوجود المنتزع عنها اعتباریان. وجود اعتباریه، ماهیت هم اعتباریه، اما اگر ماهیت به حیثی شد که این وجود اعتباری از او قابل انتزاع بود اون ماهیت میشه اصیل. این حرف زده و یرده ان سیرورت الماهیت الاعتباریه به انتزاع مفهوم الوجود الاعتباری. اینکه ماهیت اعتباری اصیلتن بشه، چطوری اصیلتن بشه؟ صرف به انتزاع یک مفهوم اعتباری، خودش اعتباریه، صرفا به انتزاع یک مفهوم اعتباری بشه اصیل. خب این اصیلتن ذات حقیقت عینیت انقلابون، انقلابون میشه خبر انه، سیرورتا میشه اسم انه، انقلابون میشه خبرش دیگه. انقلابون ضروری الاستحاله که ضروری الاستحاله است دیگه. شما میگی در این حالی که ماهیته هیچ فرقی نکرده، در این حال فرق کرده، میشه تناقض. اگرم بگید نه فرق کرده، میگیم خب اون ما به تفاوتش را که منات اسناد موجودیت هست بهش میگیم وجود اصیل، چون منات اسناد موجودیت هست. و تبین ایضا فساد القول به اصالت الوجود فی الواجب به اصالت الماهیت فی الممکن کما قال به دوانی و قرره به این کیفیت و ان الوجود علا ما یقتضیه ذوق المتعلهین حقیقت عینیت شخصیت هی الواجب تعالی و تتأصل الماهیات الممکنه به نوع من الانتصاب الیه. یه نوع انتصاب به او دارن دیگه، انتصاب خالقیتی، انتصاب جهد، انتصاب هایی که مصحح اسناد موجودیت به ماهیت باشد. پس ماهیت، ولی به اعتبار این انتصاب ما موجودیت رو بهش نسبت میدیم. فاطلاق الموجود علیه تعالی به معنی انه عین الوجود و على الماهیات الممکنه به معنی انها منتسبتن الى الوجود الذي هو الواجب. پس در واقع موجود وقتی که بگیم دو معنا دارد، یکی هو عین الوجود، دوم این که ماهیتی که منتسب به وجود باشد دیگه. و یرده ان الانتصاب المذکوره ان استوجب عروض حقیقت عینیت على الماهیات، اگر موجب عروض یک حقیقت عینی بر ماهیات شده، خب کانت یل وجود، ما به اون میگیم چی؟ وجود. بهش میگیم وجود. چرا بهش میگیم وجود؟ اینجا مرحوم علامه یه تعلیلی آورده برای اینکه چرا بهش میگیم وجود. اذ لیس للماهیت المتأصله یا المتأصله تأصل پیدا کرده الا حیثیت الماهیت والوجود. ماهیت دو حیثیت بیشتر ندارد، یه حیثیت ماهیت است و یک حیثیت وجودش. این حیثیت ماهیت هم که به ماهیهیه اعتباری است. خب پس با انتصاب وقتی که اصالت پیدا کرد، معلوم میشه که به خاطر نفس این ماهیتش که نیست، چون اگه به خاطر نفس ماهیتش باشد که فرق نکرده، این که به خودی خود چیه؟ اعتباری است. بنابراین باید به اعتبار همون حیثیتی باشد که شما به اعتبار حیثیت موجودیت رو بهش نسبت میدید، که بعد اینجوری که شد ما به اون میگیم وجود اصیل، چون منات انتظار موجودیت هست و منات انتصاب موجودیت هست. پس تعبیر مرحوم علامه که میگه لیس للماهیت المتأصله الا حیثیت و الماهیت و الوجود، نمیخواد بگه که از صبر و تقسیم نمیخواد استفاده بکنه، چون اگر از صبر و تقسیم بخواد استفاده بکنه، اینا حصرشون که حصر عقلی نیست، بین نفی و اثبات که نیستن. یک کسی میتونه بگه یک امر سومی اصیل است، نه وجود اصیل است و نه ماهیت اصیل است، یک امر سومی. پس اگه بخواد از صبر و تقسیم استفاده بکنه که بگه از دهال خارج نیست، حالا که این نیست پس آن است، اینجور بخواد استفاده بکنه، باید حصرش به کیفیتی اثبات بشه، یا نفی و اثبات یا به وسیله یک دلیل اثبات بشه. بنابراین از صبر و تقسیم در اینجاها نمیشه استفاده کرد. پس چطوری استفاده میکنیم؟ اینجوری استفاده میکنیم که شما وقتی به یک واقعیتی میگید انسان، بعد به همون واقعیت میگید موجود و آثار واقعی دارد، اصل برش متأثر میشود، یکی که اینها رو مطرح میکنیم، بعد وقتی مشخص شد که این ماهیت نمیتونه به ذاته منات باشد، برای این اوصافی مثل واقعیت دارد، منشأ اثر است، اثر بهش مترتب می شود و همسان نیست، پس باید یه مناطی داشته باشیم که به اعتبار اون منات عینی مفهوم موجود را بهش چیکار بکنی؟ نسبت بدیم. فثبت که این مفهوم موجود یه مناطی در متن دارد که به اعتبار اون منات شما موجودیت را به ماهیت نسبت دادید، چون اون منات در این ماهیت هست، شما این موجودیت را به اون ماهیت نسبت دادید. پس نکته‌ای که می‌خواستم به عنوان توضیح برای فرمایش مرحوم علامه عرض بکنم این است که این تعبیر اذ لیس للماهیت المتأصله الا حیثیت الماهیت والوجود و اذا لم توقف الاصالت الى الماهیت فهی للوجود، یه وقت تصور نشه که اینجا مرحوم علامه از صبر و تقسیم استفاده کرده، چون صبر و تقسیم هم دقیقاً ادبیاتش همین شکل دیگه، میگه دو تا بیشتر نیست، حالا که این یکی نیست معلوم میشه این یکیه، این میشه یه برهان، یه استدلال. اما این چون باید حصرش اثبات بشه و در اینجاها حصری سابقا مرحوم علامه مطرح نکرد که منحصر در این دوتاست، ممکنه یک کسی بگه امر سومی اصالت دارد، نه این یکی نه اون یکی، پس باید این فرمایش مرحوم علامه تکمیل بشه با توضیحاتی که خود ایشون فرمودن، و اون این که چون ماهیت به ماهیهیه منشأ انتصاب ثبوت تقرر تحقق مافل اعیان منشأت اثر و سایر صفات وجودی نیست، پس باید یه معیاری داشته باشد که شما این موجودون را موجود و احکام این را، احکام این مثل تشکیک بردار بودن و سایر امور را به اعتبار اون حیثیت این مفهوم و شئون این مفهوم را به اون ماهیت نسبت بدید. بنابراین این مفهوم فرد حقیقی دارد، منات واقعیتش این است، چون ماهیت خودش نمیتونه منات حقیقی باشد، با همین تکمیلی که سابقا هم بهش اشاره کردیم.
اصلا همینه
ببینید، میتونه یه چیز سومی باشد که منات انتصاب این باشه، وقت به اعتبار این که منات انتصاب این هست میتونیم بهش بگیم منات انتصاب این، بهش بگیم فرد به ذات این، بهش بگیم وجود اصیل به اعتبار این که او متنیست که ازش وجود انتظام میشود. پس در هر صورت یه چیزی باید باشد که این مفهومه از اون انتظام شد و به او نسبت داده شد. مثلا ممکنه یه کسی بگه اون اصلا نیست، سومیست، نه اینه نه اون یکی، ولی اون سومیه حتما باید منات انتصاب این موجودیت باشه دیگه، و الا دوباره اسناد موجودیت به ماهیت میشه بدون معیار و قضیهش قضیه صادقی نخواهد بود، لذا ازش تعبیر میکنیم به اصالت وجود. و ان لم یستوجب شیئا و کانت حال الماهیت قبل الانتصاب و بعد الانتصاب سواء کانت اصلها بالانتصاب انقلابا و هو محال. پس اگر فرق کرده پس شده یه ما به تفاوتی که منات اسناد موجودیت است، بهش میگیم اصالت وجود. اصالت وجود یعنی متنی شدن منات انتصاب این موجودیت. اگر فرق نکرده که میشه انقلاب، میشه همون تناقض در ذات، در این حالی که فرق نکرده چی؟ فرق کرده و هو محال.
نمیشه گفت که مثلا چون ما بداهه میاریم که از واقع خارجی یک ماهیت انتزاع میکنیم و یک وجود، اگر شیء سومی بود خب انتزاع میکردیم.
نه، بداهه نمیتونه باشه، چون بدیهی باید یا به قضیه تحلیلی برگرده یا به قضیه وجدانی برگرده، وقت این شما داری میگه از خارج به قضیه وجدانی که بر نمیگرده، تحلیل هم از تحلیل موضوع هم در نمیاد، از خارج دو مفهوم در میاد، خارج تحلیل مفهومش دو مفهوم دیگه نیست، مفهوم مثلا وجود و مفهوم ماهیت. بله، میتونستیم بگیم که از خارج یک مفهوم مشترک و یک مفهوم غیر مشترک که مختص است در میاد، این بی نفی و اثبات بود دیگه، و چون این مفهوم مختصش مفهوم مشترک و مفهوم غیر مشترک میشه مختص، و چون این مختصه نمیتونه منات باشه پس اون مشترکه میتونه منات باشه، اینجوری بین صبر و تقسیم به نفی و اثبات میرفت. ولی اینجا چون گفته وجود و مختص و مشترکش نکرده، بخواد بگه وجود اصالت دارد نه حیث مشترک کلن به طور مطلق، طبیعتاً باید ما یک بیانی بیاریم که وجود را که حیث مشترک خاصی هست را اثبات بکند، میگیم یه منات میخواد. و یتفرع على اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه اولاً ان كل ما يحمل على حيثيه الماهيه فانما هو بالوجود. هر چی که بر حیثیت ماهیت حمل می شود بالوجود است. خب اگر ادامه‌ش رو نمی گفت ما این جمله رو حملش می کردیم بر ماهیت خارجی، می گفتیم این ماهیت خارجی، مگه نگفتی از واقعیت خارجی دو مفهوم برداشت می کنیم، ماهیت به ماهیت یعنی نمیتونه منات ثبوت و تقرر و منشأ تأثیر باشه، پس یه حیثیت دیگه میخواد که اون منات اسناد این باشد، پس شما به این ماهیت خارجی هر چه که نسبت میدید بل وجود است، حتما باید در ظرف عینیت باشد، حتما باید عینیت داشته باشد. اینجوری میگفتیم. مرحوم علامه این جمله رو با اون جمله‌ای که ادامه داد موجب شد که این فرمایش که در اصالت وجود مطرح شد را به شکلی توسعه بده. پس ما در اصالت وجود داشتیم درباره واقعیت خارجی صحبت میکنیم، گفتیم از این واقعیت خارجی دو مفهوم برداشت میکنیم. متفرع بر این مطلب این است که بگیم کل ما یحمل علی ماهیت موجوده فهیه بالوجود العینی، اینجوری میشه. ولیکن مرحوم علامه اومد این مطلب را توسعه داد. چرا؟ چون به همون منات شما تو هر ظرفی بخوای هر حکمی را برای ماهیت بار بکنی یه ثبوت متناسب با خودش میخوای، چون فرقی نکرده. شما میخوای به ماهیت ذاتیاتش رو نسبت بدی، میگیم خب ذاتیاتش رو میخوای بهش نسبت بدی ولو این ماهیت ثبوتی نداشته باشد، بازم ذاتیاتش رو دارد؟ میگیم نه، اگر ثبوت نداشته باشد که ندارد، هیچی ندارد دیگه، بطلان محض است دیگه. خب توی ذهن میخوایم ذاتیاتش رو بهش نسبت بدیم، میگیم خب توی ذهن باید ثبوتی داشته باشد تا شما بهش ذاتیاتش رو نسبت بدید. تو عالم نفس الامر میخوایم ذاتیاتش رو بهش نسبت بدیم، میگیم خب پس باید یه ثبوت نفس الامری داشته باشد تا بهش ذاتیاتش رو نسبت داد. پس حمل ذاتیاتش، حمل لوازم ذاتش، اینا هم ثبوت متناسب با خودشون رو میخوان. با این فرمایش مرحوم علامه مشخص شد که ثبوت مصداقی یه ثبوت عامی است که یکی از اقسامش وجود عینی است. اقسام دیگه هم دارد، اون قسمش میتونه ثبوت حکایی باشد و میتونه ثبوت‌های مختلف دیگه‌ای که عقل میتونه اونها رو تحلیلشون بکنه و فرضشون بکنه، مثل ثبوت اعدام حتی. بنابراین مرحوم علامه طباطبایی از اصالت وجود شروع کرد، بعد به همون معیار اصالت وجود توسعه داد درباره هر حمل ماهوی.
میشه ماهیتی باشه ولی ثبوت نفس الامری نداشته باشه؟
نه دیگه نمیشه. پس همه ثبوت ها به کیفیت ثبوت نفس الامری هستن، ولی این ثبوت نفس الامری گاهی از مواقع مشخص است که خارجی است، گاهی از مواقع مشخص است که ذهنی است، گاهی از مواقع میگیم نه فرق نمیکنه، ذهنی باشه خارجی باشه ظرف فرضی دیگه باشه.
این حرف جدیدی نیست، چون که ما هر ما در ماهیت حرف میزنیم نفس الامر رو فرض کردیم، یعنی نمیتونیم مثلا راجعش صحبت کنیم.
نه، نسبت به بحث اصالت وجود جدید بود دیگه، چون اصالت وجود گفت از واقعیت اشیا دو من درباره وجود خارجی داشت صحبت میکرد. پس اینجا ها شد چی؟ یه امتداد جدیدی نسبت به بحث اصالت وجود، چون گفتی از هر واقعیتی ما دوتا بود، پس محل بحث را برد توی واقعیت. حالا که داره میگه در هر حمل ماهوی، اینجا ها ما احتیاج به یک توسعه در منات داریم و اون این که اختصاص به خارج ندارد، بالاخره هر جا بخواد حملی بار بشه باید یه نحوه ثبوتی داشته باشه، پس ثبوت حتما حیثیت تعقیدیش هست. بله دیگه، نه نسبت به خارج حمل شایعه، نسبت به هر حمل ماهوی شامل حمل اولی هم میشه دیگه. اتفاقا مرحوم ملا صدرا یه عبارتی داره میگه که فهیه بالوجود موجود، کل ماهیت غیر الوجود فهیه بالوجود موجوده لا به نفسها، کیف اذا اخذت به نفسها مطلقتن و مجردتن عن الوجود لم تکن به نفسها فضلا عن ان تکونه. دیگه حمل اولی از حمل خودش بر خودش که دیگه بالاتر نداریم دیگه، حمل اولی حمل خودش بر خودش، حمل ذاتیاتش بر خودش. پس هر جا شما بخواد یه حملی بکنی حتما باید در جانب موضوع یک ثبوتی را لحاظ بکنی. این
سریعه که اگه انسان ثبوت نباشه باشه آن وقت انسان نیست.
آفرین. آره دیگه، چون میشه بطلان دیگه. در حقیقت ما داریم یه قضیه شرطیه میگیم دیگه، میگیم ببین یه انسانه که انسانم هست، اگر این نبود میشه لو دیگه، لو این نباشد محمولش هم چی؟ نیست دیگه، مثل قضیه، هر قضیه شرطی. در قضیه شرطیه میگیم انتفاع اندل انتفاع، انتفاع تالی به انتفاع شرط. الان این ماهیت هست، خودش خودشه، ذاتیتش هم دارد، لوازمش هم دارد. و حالا اگه نبود، میگیم همه تالی ها هم چی؟ منتفی میشود دیگه. خودش خودش دیگه نیست چون چیزی نیست، ذاتیاتش نیست چون چیزی نیست، لوازمشو و سایر موارد دیگه. نکته خیلی مهمی است، اینو بهش توجه بکنید. در بحث معدوم مطلق همین حرف دربارش زده میشه ها. پس ما یه وقت میگیم این ماهیت اگر هیچ نوع ثبوتی نداشت، خودش خودشم نبود. یعنی شما الان فرضش کردید اگه شرط منتفی بشه، شرط منتفی بشه دیگه تمام تالیها و جزاهاش و اینهاش هم چی میشه؟ منتفی میشه. خب میفرماید که و ان الوجود حیثیت تقیدیت فی کل حمل ماهو لما ان الماهیت فی نفسها باطلت هالکت لا تملک شیئا لا تملک شیئا، مالک هیچی نیست، چون که ثبوت نداشته باشد که دیگه بطلان محض میشه دیگه، بدون ثبوت میشه بطلان. فثبوت ذاتها، پس بحث برد توی حمله اولی هم برد، و ذاتیاتها لذاتها به واسطه الوجود، حمله ذاتش، ذاتیاتش، لوازم ذاتش، آثار خارجی، هر چی بخوای برش بار بکنی بالاخره حتما باید ثبوتی داشته باشد دیگه. فالماهیتو این تیکر بخوام برم، فالماهیتو و این کانت اذا اعتبرها العقل من حيث هي لم تكن الا هي لا موجوده ولا معدومه. ماهیت اگرچه عقل وقتی که او را اعتبارش میکند من حيث هي لم تكن الا هي، نه موجود است و نه معدوم. خب اینو مرحوم علامه تو سطر بعدی توضیح میده یعنی چی این جمله اصلا معناش چیه، این و معناه یه توضیحی دربارش میده. لکن ارتفاع الوجود عنها به حسب هذا الاعتبار و معناه ان الوجود غیر مأخوذ فی حدها، معناش اینه، یعنی از اجزای مفهومیش نیست. نه اینکه میتونید شما یه جایی رو فرض بکنید ماهیت رو ولی ثبوت نداشته باشه، نه ثبوت از مفاهیمش نیست، از عناصر تشکیل دهنده مفهومیش نیست، ولی به حمل شایع همیشه برش بار میشه، یعنی همیشه مصداقی از مصادیق ثبوته. ماهیت را هر کجا که فرضش کردی، لحاظش کردی، همون جایی که از مصادیق چیه؟ موجودون هست دیگه. اما موجودون یکی از عناصر مفهومیش نیست. پس بالحمل الاولی وجود یکی از عناصر مفهومیش نیست، اما بالحمل شایع در هر حملی ولو حمل اولی هایی که صحیح هست، در همون حمل حتما ماهیت مصداق موجودیت هست دیگه. خب و پس لکن ارتفاع الوجود عنها به حسب هذا الاعتبار و معناه ان الوجود غیر مأخوذ فی حدها لا ينافي حمله علیها خارجا عن حدها عارضا لها، منافات ندارد با حمل وجود بر این ماهیت خارج از حدش، خارج از مفاهیم تشکیل دهنده این ماهیت، پس به حمل شایع همیشه برش بار می شود. فلها ثبوت ما کیف ما فرضت، از این کیف ما فرضت متوجه میشیم که مرحوم علامه فرع اول را از بحث اصالت وجود توسعه داد، چون در بحث اصالت وجود صحبت از واقعیت خارجی بود، اینجا گفت کیف ما فرضت. پس وقتی میگه کیف ما فرضت معلوم میشه که بحث را چیکار کرد؟ توسعهش داد، که انه اینجاها مرحوم علامه میخواد بگه به همون مناطی که ما در بحث اصالت وجود مطرح کردیم که گفتیم واقعیت خارجی چین و چین، به همون بنا شما تو هر حمله ماهوی بخوای بار بکنی همین مسئله درش هست.
یعنی بالا که فرمی پس ثبوت ذات ها و ذاتیات حال ذات ها، یعنی میشه ذات رو فرض کرد بدون ذاتیش، یعنی اگر که اون ذاتیات نباشن
نه
هم نیستن که ما بخوایم،
نه دیگه میخواد بگه که ذات رو، ذاتیات رو، لوازم ذات رو، لوازم فلان، هر چی که میخوای بار بکنی دیگه، میخواست ببرتش دیگه روی اون خودی ترین اون خودی های ماهیت.
خب یعنی الان یه ذاتی میخوایم بر ماهیت هم کنیم، نیاز به وجود هست، یا اگر حتی وجود نباشه قبل از هم یه ذاتی بر اون ذات اصلا ماهیتی نیستن که ما نیاز به وجود داشته باشیم؟
خب میدونم دیگه، شما میگید که قبل از اینکه ذاتیات رو بار بکنید ذات رو نمیشه بار کرد. خب این یه حرف دیگه است دیگه، ولی هر جا که میشه ذاتیات رو بار کرد بعد ثبوت رو بهش داد دیگه. این مطلبی که میفرمایید یه مطلب مستقل دیگه است دیگه. حالا محل بحث ما تو اینه که هر جا که میشه ذاتیات رو شما نسبت بدی حتما باید وجود رو لحاظ بکنی دیگه. باید لحاظ کرد یا نه؟
لحاظ ذاتیات اصلا فرض ذات به ذهن نمیاد.
میدونم کاری به این نداریم دیگه. میدونم شما میگید که حتما بعد فرض ذات کرد دیگه. میگم خیلی خوب، بعد از اینکه فرض، شما همون موقعی که میخوای فرض ذات بکنی ثبوت میخوای، بعد از فرض ذات میخوای ذاتیاتو برش بار بکنی ثبوت میخوای. پس تو هر وقت بخوای چیزی رو بار بکنی ثبوت میخواد دیگه، هر جور که میخواد باشد حتما چی؟ ثبوت میخواد دیگه. اینجور میخواد میفرماید که نه، ذات میشه ماهیتش. پس ماهیت رو میخوای بر ماهیت بار بکنی، ثبوتی نداشته باشد میشه بطلان، هیچی نیست. ذاتیاتش، لوازم ذاتش، هر چیزی دیگه. بله مرحوم علامه فرمودن که از واقعیت خارجی دو مفهوم انتزاع می کنیم. درسته؟ بعد فرمود که این واقعیت خارجی نمیتونه ماهیت ماهیتی باشه، حتما باید یه وجود عینی داشته باشه. اون واقعیت خارجی باید چی داشته باشه؟ وجود عینی داشته باشه. خب یتفرع علی این، مگه یتفرع علی این؟ خب این میشه که ماهیت خارجی اگر بخواد اثری برش بار بشه باید چی داشته باشه؟ وجود عینی داشته باشد دیگه. این میشه متفرع. بله، بر اساس همین منات میتونیم شما این فرع، میتونیم این فرع رو چکار بکنیم؟ ادامه بدیم. شاید این عبارت مفهوم علامه به همین جهت باشه که اول گفت ان كل ما يحمل على حيثيه الماهيه فانما هو بالوجود، بعد گفت و ان، دوباره یه عبارت دیگه آورد که این عبارت دوم دیگه امتداد عبارت اول باشد. پس این شد چی؟ شد یه نوع توسعه. بر اساس این مطلب هر چه که بر ماهیت عینی بار میکنیم به وجود عینی است، بعد میگیم فرق نمیکند شما بر ماهیت ذهنی هم اگر بخوای یه چیزی بار بکنی باید ثبوت ذهنی داشته باشه. بنابراین ثبوت را ما همه جا بهش احتیاج داریم، به همون استدلال. هر استدلالی که اونجا آوردیم اینجا هم میاریم، میگیم که خودش که هیچی ثبوتی ندارد که، پس اگر بخواد چیزی برش بار بشه این باید مثبت الله ثبوت برش فرض بکنی تا، بنابراین احتیاج الی یه ثبوت سابقه. و کذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهیه. پس چی شد؟ ذات، ذاتیات، لوازم ذات، اینا همشون بل وجود است. این لوازم ذات رو از اون دوتا جدا کرد تا یه دفع دخل مقدر رو بگه. تو حمل ذات و ذاتیات یه دفع دخل مقدر هست و اون این که به هر حال وجود حملش حمل اولیه بر ماهیت یا نه. دفعه دخل هم گفتیم نه، حملش حمله اولی نیست. به چه معنا؟ به این معنا که وجود یکی از عناصر مفهومی ماهیت باشه. نه نیست. اما در هر حمله اولی شما باید ماهیت رو مصداق موجود بگیری. پس تو مفهومش نیست، بلکه باید مصداق موجود لحاظش بکنی تا بعد بتونی ذات و ذاتیات رو برش بار کنی. حالا لوازم ذات هم همین جور است دیگه. و کذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهیه که مفهوم الماهیه. میخوای اصلا مفهوم ماهیت برش بار بکنی، بگی انسان ماهیت است، میگیم است. تا گفتی است پس باید یه ثبوتی داشته باشد تا یه چیز رو برش بار بکنی. بر هیچی نمیشه بار کرد چیز رو، پس حتما باید یه ثبوتی برش کرد.
وجود ربطی میاد
این اصل وجود ربطیه، ولی شما با این وجود ربطی میخوای یه محمول رو بر این بار کنی، میگیم این نمیتونه هیچی باشه، اگر هیچی باشه هیچ اثری هم ندارد. خود محموله رو میخوای با این وجود ربطی بارش بکنی، تا میخوای بارش بکنی بعد این مثبت الله یه ثبوتی داشته باشد دیگه. لکل ماهیتن، مثل مفهوم ماهیتی که عارض میشود بر هر ماهیتی، و زوجیه که از زوجیت العارضت لماهیت الاربعه، اینا تثبت لها بالوجوده لا لذاتها، ثابت می شود برای این ماهیت به وسیله وجود نه لذاته، لذاته هم نمی شود. بله نمی خواهیم بگیم ذات در این هم هیچ دخالتی ندارد، خوب دقت بکنید ها، پس اینجور نیست که ذات اربعه هیچ دخالتی در حمل زوجیت ندارد، نه اون که هست، وجود حیث تقیدیشه، اصلا معنای حیث تقیدی همینه دیگه، یعنی شرطشه، ظرفشه، اینم باید باشد، این نباشد این برش بار نمیشه دیگه. پس خود موضوع دخالت دارد در حمل محمولاتش، اربعه دخالت دارد، اگه این اربعه شد ثلاثه که دیگه زوج بار نمیشه ولی ثبوت داشته باشد. پس اینکه میگیم لال ذاته ها، در حقیقت میخوایم بگیم که ذات برای اسناد کفایت نمی کند، باید حتما ثبوت داشته باشد تا محمول برش بار بشه. و به ذالک یظهر ان لازم الماهیت به حسب الحقیقت لازم الوجودین الخارجی و ذهنی کما ذهب الیه دوانی. این که یه چیزی رو لازم الماهیت بگیریم، اینو باید لازم الوجود بگیریش. حالا این لازم الماهیت اگر باشه هم در وجود خارجی، باید وجود خارجی داشته باشه، در وجود ذهنی، این وجود ذهنی، اگه یه وجود دیگه هم فرض کردی خب باید اون وجودم داشته باشد دیگه. بنابراین لازم الماهیت لازم الوجودین است، لازم الوجودات هست، لازم هر وجودی که شما لحاظش کردی هست. و کذا لازم الوجود ذهنی که نوعیت للانسان، و لازم الوجود الخارجی که البرودت للثلج، نوعیت برای انسان که لازم وجود ذهنی است. شما ماهیت انسان رو تو ذهن که بیارید میگید نوع، این خب باید تو ذهن بیاریش، باید تو ذهن بهش ثبوت بدی تا بهش بگی نوع. اگه تو ذهن نباشد است که دیگه نوع هم برش بار نمیشه دیگه، چیزی نیست که بخواد برش نوعیت بار بشه دیگه، پس حتما باید تو ذهنت بیاریش تا باید نوعیت برش بار بکنی. لازم وجود خارجی مثل برودت برای ثلج، برودت واقعی ها، برودت واقعی اگر بخواد یخ داشته باشد خب باید وجود داشته باشد تا باید برودت واقعی داشته باشد، اگه بخواد آتش حقیقتا حرارت داشته باشد باید وجود عینی داشته باشد تا حقیقتا حرارت داشته باشد، فعلا نداره. و به ذالکه یظهر ان الوجود من لوازم الماهیت الخارجه عن ذاتها، از این حرفایی که زدی مشخص میشه که وجود لازم ماهیت است ولی از اجزای ذاتش نیست. درست شد؟ اینجا تو سفیدیا نوشته که وجود من لوازم الماهیت الملحوظه الخارجه عن ذاتها دیگه، چون حرفایی که زد معناش این بود که ماهیت رو باید یه جوری لحاظش بکنید دیگه، حالا لحاظش کنید تو خارج، تو ذهن، تو فرد، یه جایی اگه لحاظش کردی دیگه، ولی اگر ماهیت لحاظش کردی که نباشدش، یعنی شرط بکنی که نباشدش، البته وجود هم لازمش نیست دیگه. پس این دیگه به قرینه سابق ما این قید در نظر میگیریم دیگه، پس ان الوجود من لوازم الماهیت الملحوظت به ایل حازن کیف ما فرزد، همین که اینجا بالا گفتن دیگه، فلها ثبوت ما کیف ما فرزد، میشه ان الوجود من لوازم الماهیت المفروزت کیف ما فرزد الخارجت عن ذاتها، از ذاتش هست دیگه. خب این فرع اول به حمدالله تمام شد. من یکی دو نکته از فرع دوم میگم به اندازه‌ای که وقت داریم، انشاءالله قبل از 5 دقیقه هم تمام میکنیم که رفقام به درسشون برسن. مرحوم علامه در فرع دوم میگه احکام ماهوی از وجود عینی سلب میشه. این فرع دوم به خلاف فرع اول که فرع اول ناظر به ثبوت عام بود، این ناظر به وجود عینی است. پس در فرع اول اومد توسعه داد، اینجاها صرفا درباره اون وجود عینی که در اصالت وجود بر اساس اون حرف زد و پیشرفت، داره درباره اون یکی از احکام رو مطرح میکنه. ببینید تا قبل از مرحوم الله صدرا تفکر، تفکر اصالت ماهوی بود. مرحوم آقای مصباح هم در آموزش فلسفه به این نکته تذکر داده، میگه این که شما نگاه میکنید همش هی میگن مشائین اصالت وجودی بودن، مشائین اصالت وجودی بودن، مشائین، میگه شما وقتی که وارد حرفای مشاء میشید میبینید بسیاری از حرفاشون حرفای اصالت ماهیت شکل گرفته. اینجور نیست که مشاء اصالت وجودی باشن. بله بعضی از حرفها رو زدن که لازمه حرفاشون اصالت وجود است، این درسته، اما اینکه یک کسی بگه مشاء اصالت وجودی بودن، این انتساب درستی نیست، چون در بسیاری از حرفاشون همش اصالت ماهوی دارن نگاه میکنن. بحث امکان وجودش شما نگاه بکنید همش اصالت ماهوی است، بحث قوه فعلش اصالت ماهوی، همش تفکر اصالت ماهوی است در بسیاری از جاها. ملا صدرا که اومد اصالت وجود رو که اثبات کرد، میخواست این رسوبات اصالت ماهیت را برداره و بگه ببین شما دیگه به جهان هستی وجودی نگاه کن، ماهوی دیگه نگاه نکن. تا حالا ماهوی نگاه میکردی، یه احکام ماهوی هم بهش نسبت میدادی، یه جاهای مختلف هستی شناسی هم گیر میکردی. الان بر پای اصالت وجود یه دست از احکامی که برای ماهیت قائل میشدی، اون دست از احکام رو شما از وجود عینی باید سلبش بکنی. وجود عینی مثل ماهیت نیست، یه تفاوتهایی با ماهیت دارد. این فرع دوم ناظر به این ترقی معرفتی نسبت به واقعیت وجودیه، از واقعیت ماهوی به واقعیت وجودیه. مرحوم علامه میگه که یه احکام را ما به ماهیت نسبت میدادیم چون ماهیت بود، الان که ما گفتیم اصالت با وجود است، متن خارج یک عینیتی دارد که اون عینیت حقیقتا عین است، اون عینیت حقیقتا منشأ اثر است. شما ماهیت رو از او انتزاع کردید، اون دست از احکام ماهیت را که شما به متن ماهیت نسبت دادید و اون متن ماهیت میتونه تو ذهن باشه، میتونه تو خارج باشه، حالا اون دست از احکام را از واقعیت عینی سلبشون بکن، که بعد دیگه لوازمی که میخوایم برش بار بکنیم این احکام مانع نشه از اسناد اون احکامی که میخوایم بهش نسبت بدیم. مرحوم علامه در فرع اول در وجود اصیل توسعه داد، درست توسعه داد و شامل هر نوع ثبوتی که ملاک اسناد هر نوع اثر حمل ماهوی باشه شد. تو این فرع دوم بحث رو برد روی وجود عینی که حسه ای از این وجود توسعه یافته است. اون وقت برای این که ما یه درک صحیح نسبت به وجود عینی داشته باشیم، احکام ماهوی رو با احکام وجود عینی تفاوتش رو مطرح کرد، گفت آقا این مربوط به ماهیت بود، مربوط به وجود یه این دست از احکام ماهیت را ندارد. ماهیت در علوم عقلی مثل منطق و فلسفه یه احکامی بود و هست، فرق نمی کنه الان همون احکام دربارش هست دیگه. ماهیت مثلا به ماهیتیه این ذاتی است که وقتی رفت تو خارج با تشخصات فردی میشه فرد، همین وقتی که تقشیرش کرد از تشخصات فردی قابل صدق بر کثیرین میشه. یعنی نه همشون ما در بحث ماهیت است، اینی که قابل صدق بر کثیرین است یا در ذات اون فرد است یا خارج ذات اون فرد است. اگر در ذاتش باشه بهش میگیم ذاتی، اگر خارج باشد بهش میگیم عرضی. اگر در ذاتش باشد یا تمام ذاتش است یا بعض ذاتش است. اگر تمام ذاتش باشد بهش میگیم نوع، اگر بعض ذاتش باشد بهش میگیم یا جنس یا فصل. ببینید اگر عرضی باشد یا عرضی عام است یا عرضی خاص است، اینا همه رو ما درباره ماهیت دربارهش صحبت میکنیم، تو بحثای منطق مطرح شده، در فلسفه هم ازش استفاده شده. این حیثیتی که در ماهیت هست رو ما تحت دو تا عنوان کلی میتونیم قرار بدیم، یکی قابل صدق بر کثیرین بودن و دیگری مندرج بودن به معنای منطقیش. قابل صدق یعنی کلیتی دارد که قابل صدق بر این مصداق است، بر اون مصداق است، بر مصادیق مختلفه. ما میخوایم بگیم وجود عینی که متن است، این قابل صدق دربارش معنا نداره، به هیچ اعتبار شما نمیتونید قابل صدق بودن رو بهش نسبت بدید، این متن است. به خلاف ماهیت این ماهیت خارجی را شما میتونید از تشخصات فردیش حذفش بکنید، ذات الماهیت قابل صدق و کثیر باشد، ولیکن ذات العینیت، ذات العینیت شما اگر بخوای کاریش بکنی که قابل صدق و کثیر باشد باید ذاتش رو بگیری، چون ذاتش میشه ذات العینیت دیگه. بنابراین ماهیت میتونستی شما تشخصاتش رو حذف بکنی، ذاتش را حمل بکنی بر مصادیق کثیر. اینجاها ذاتش به گونه ای است که متن العینیت است، اگر بخوای شما تو ذهن بیاریش ذاتش نمیتونه بیاد توی ذهن، بعد ذاتش رو بگیری که بتونه بیاد توی ذهن. این تفاوت کرد اصلا، کلا واقعیت عینی با ماهیت این تفاوت رو دارد که شما قبلا میتونستی واقعیت ماهوی رو که تصور داشتی تشخصات حذف کنی بیاری توی ذهن، همونی که تو واقعیت بود، همونی که متن بود، چون متن ماهیت بود میتونستی بیاریش توی ذهن. اما اینجا ها متن واقعیت که ذات ماهیت نیست، او که ذات عینیت هست، ذات عینیت اگه بخواد ذهنی بشه باید ذاتشو بگیری تا بشه ذهنیت، در این قابل صدق نیست. تو اندراج هم همین کارو میکردن، میگفتن یه فردی داریم، شما تشخصاتشو حذف کن، یه تعالی مفهومی پیدا میکند میشه کلی، یه تعالی مفهومی پیدا میکند میشه نو، نو تعالی پیدا میکند میشه جنس، اینجوری میشه. شما نمیتونید ذات عینیت را تشخصاتش را حذف بکنید تعالی مفهومی پیدا بکند بشه نوع یا بشه جنس. اصلا این جور نگاه ها رو شما تو اصالت وجود دیگه نسبت به واقعیت نداشته باش. تا حالا اگر درباره واقعیت اینجوری فکر میکردید، میگفتید این واقعیت را ما تشخصاتش را تقشیر میکنیم، خودش را میاریم توی ذهن که قابل انطباق بر هر فردی باشد، انطباق ذاتی، دیگه درباره واقعیت شما اینجوری نباید فکر بکنید. پس نه انطباق نه اندراج، اندراج یعنی خودش یه تعالی مفهومی پیدا بکند، دوباره یه تعالی مفهومی دیگه، فرد بشه نوع، نوع بشه جنس، جنس قریب، جنس عالی و همین کیفیت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه اون حرفا درباره متن عینیت نیست، درباره ذات ماهیته.